ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روز جمعه است، اولین روز از دومین ماه سال 1402 اردیبهشت ماه. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه رادیو فردا هستید. میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید. مهران کریمی اینجا در استودیو خبر همراه من. مهران خوش اومدی، آخرین خبرها رو از شما بشنویم.
ممنونم رویا. روز جمعه در ادامه اعتراضات اخیر کارگران و مزدبگیران، شماری از کارگران پالایشگاه آبادان و فولاد یزد به دلیل عدم افزایش دستمزدها در سال جاری دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
امروز جمعه 1402 نیروهای پیمانکاری نوروزی و زردادخانی در فولاد آلیاژی تریک به حمایت از کمپین 20402 ترک کارگاه کردند و به امید پیروزی.
همزمان کارگران پیمانکاری های نوروزی و زرادخانی شاغل در فولاد آلیاژی یزد هم در اعتراض به عدم افزایش دستمزد در سال جاری کارگاه را تخلیه کرده و به اعتصاب پیوستند. بر اساس برخی گزارش ها کارگران شرکت های آبادراهان و سکاف نیز به نشانه اعتراض دست از کار کشیدند. روز جمعه شهروندان مناطق کردنشین در شهرهای سقز، بوکان و مهاباد بر سر مزار جانباختگان اعتراضات سراسری ایران از جمله مهسا امینی حاضر شده و با خواندن سرودهای حماسی و سردادن شعار یاد آنها را گرامی داشتند. در این تجمع که با جو امنیتی و حضور نیروهای حکومت جمهوری اسلامی نیز همراه بود، حاضران شعار زن زندگی آزادی سر دادند. ویدئویی نیز از ایستادگی و درگیری لفظی همسر فریدون محمودی از کشته شدگان اعتراضات با نیروهای امنیتی در آرامستان آیچی سقز منتشر شده است و او با در دست داشتن تصویر همسرش رو به ماموران فریاد دادخواهی می‌زند. همچنین فعالین مدنی در بوکان به یاد جانباختگان مقاومت مردمی این شهر 22 نهال را در دامنه کوه بردزرد کاشتند. گروهی از مردم زاهدان روز جمعه اول اردیبهشت ماه پس از برگزاری مراسم عید فطر به روال هر جمعه طی چند ماه گذشته به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهایی بر ضد حکومت خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. نمازگزاران پس از مراسم عید فطر بر اساس روال جمعه‌های گذشته که به جمعه‌های اعتراضی در زاهدان معروف شده شعارهای علیه علی خامنه‌ای سر دادند. در ماه‌های اخیر همزمان با اعتراضات مردم زاهدان در روزهای جمعه، گزارش‌های نیز از قطع یا اختلال گسترده اینترنت در زاهدان منتشر می‌شود. در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی، زاهدان یکی از کانون‌های اعتراض بوده و جمهوری اسلامی به طور مرتب اینترنت این شهر را قطع کرده است.
سپاس از مهران کریمی برای بازگویی آخرین اخبار از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید: تأکید رهبر معنوی سنی های ایران بر نظر اکثریت مردم چند روز پس از مخالفت علی خامنه ای با رفراندوم.
و آقای مولوی عبدالحمید هم ناامید شدن از هر گونه تعامل کردن با حاکمیت.
گزارش ها از رکود در بخش کشاورزی، رشد اقتصادی کشاورزی در سال 1400 به بیش از منفی 7% رسیده است.
بخش کشاورزی هم در گیر باندهای مافیایی و فساد شده.
و رفراندوم یا گذر از جمهوری اسلامی، غلامعلی حداد عادل رفراندوم را موجب ایجاد فتنه توصیف کرد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. در حالی که دفتر علی خامنه ای روز شنبه را عید فطر اعلام کرده، شهرهای سنی نشین ایران امروز جمعه نماز عید را برپا کردند. از جمله در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید رهبر معنوی سنی های ایران نماز مخصوص این عید مذهبی را خواند. او چند روز پس از مخالفت علی خامنه ای با رفراندوم بار دیگر بر نظر اکثریت مردم تاکید کرد. در گفتگو با مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا از او درباره صحبت های امام جمعه اهل سنت پرسیدم.
نکات متعددی رو آقای مولوی عبدالحمید امروز مطرح کردن در رابطه با مسائل و مشکلات اقتصادی که امروز دامنگیر جامعه ایران هست صحبت کردن و شرط برطرف شدن اون رو تغییرات ساختاری در نظام حاکم دونستند. شاید برای اولین بار هست که ایشون علاوه بر دولت، حکومت رو هم ناتوان دانستن در رابطه با رفع این مشکلات اقتصادی. در رابطه با انحصار سرمایه‌ها یا منابع کشور صحبت کردن و گفتن که احزاب، گروه ها و طیف های محدودی هستند، قدرت رو در دست دارن و اقتصاد و منابع کشور هم در دست اونها هست و مردم محروم هستن از دسترسی به سرمایه های کشور. در رابطه با مسائل داخلی و خارجی صحبت کردن و گفتن که منافع ملی اگر ایجاب بکنه با همه دولت هایی که حسن نیت نشاندن باید ارتباط برقرار کرد، اما لازمه حل اساسی یا ریشه مشکلات این است که در داخل به رأی و نظر مردم تمکین بکند حاکمیت. و همچنین در رابطه با فاجعه جمعه خونین زاهدانشون صحبت کردن و گفتن هرچند تحرکاتی هستن تا حاکمیت انجام شده اما تا الان راضی کننده نبوده و افکار عمومی همچنان مطالبه برگزاری یک دادگاه عادلانه و تحقق عدالت در این پرونده است.
آقای نخل احمدی، مولوی عبدالحمید همونطور که شما هم بهش اشاره کردید بر تمکین حاکمیت به رأی و نظر مردم تاکید کرده. این روزها بحث رفراندوم در بدنه حاکمیت واکنش‌های زیادی داشته. این اختلاف دیدگاه و رویارویی امام جمعه اهل سنت با نظام در کجا ریشه داره؟
این اختلاف به نظرم نتیجه همون صحبت هایی هست که مولوی عبدالحمید در طول این چند ماه گذشته در خطبه های نماز جمعه اعلام کرده است. اینکه در طول چند دهه گذشته تمام تلاش هایی که انجام شده از طرف خود شخص آقای مولوی عبدالحمید به این معنایی که همراهی کردن با حاکمیت برای مشارکت در انتخابات، نامه های مطالبه گرانه برای مسئولین نظام و شخص اول نظام نوشتن، در رابطه با مسائل و کمبودها، تبعیضات و محرومیت هایی که حاکمیت تحمیل کرده بر استان های مثل سیستان و بلوچستان، آقای مولوی عبدالحمید چشم‌پوشی کردند. ایشون بیان کردند در هفته های گذشته که هیچ کدام از این مسیرها به نتیجه مطلوبی نرسیده است و راه رسیدن به حقوق شهروندان رو خارج از این معاملات پشت پرده میدونن و در حال ظاهرا تصمیم گرفتن که صراحت کلام بیشتری داشته باشند. حتی در رابطه با مسئله انتخابات که در دوره‌های گذشته آقای مولوی عبدالحمید یکی از مشوقان مردم برای شرکت در انتخابات بود، در هفته گذشته صحبت کردند که ما انتخابات نداریم و انتصابات داریم و صحبت از این کردن که با این سیستم و با این شورای نگهبان و این نظارت استصوابی هیچ وقت نمیشه منتظر باشیم که از دل این انتصاباتی که برگزار میشه چیزی برای مردم در بیاد. خیلی از گروه‌های سیاسی یا شخصیت‌های سیاسی دیگر هم در طول سال‌های گذشته یا دوره‌های گذشته هم به این نتیجه رسیدن و نوع نگاه خودشون رو و سبک انتقادات خودشون رو تغییر دادن و رأس نظام و حاکمیت رو مخاطب قرار دادن. آقای مولوی عبدالحمید هم به نظرم بر حساس همان سبک و سیاق ناامید شدن از هر گونه تعامل کردن با حاکمیت و پاسخ شنیدن و الان ترجیحشون این هست که مسائلی که وجود داره رو با افکار عمومی در جریان قرار بدن و قضاوت رو با افکار عمومی بسپارن.
آقای نخل احمدی، گرچه دفتر علی خامنه‌ای شنبه رو روز عید فطر اعلام کرده، اما استان‌های سنی نشین نماز عید فطر رو امروز جمعه برگزار کردند. بسیاری بر این باورن که این اختلاف در تعیین روز عید اختلاف بر سر رهبری است. نگاه شما رو بشنویم.
در برخی مسائل مثل تعیین روز عید ما در سالیان گذشته هم شاهد این بودیم که شورای اهل سنت که مسئله روز عید فطر رو مشخص میکنن همیشه یک روز زودتر رو تعیین کردن برای عید فطر، اما خب حاکمیت در سالهای گذشته امکان این رو داشته است که با ایجاد ارعاب یا تهدید کردن جلوگیری بکنه از برگزاری نماز عید. اما در شرایط کنونی به نظرم به دلیل اینکه بعد از جنبش زن زندگی آزادی توازن قدرت بین جامعه و حاکمیت بر هم خورده. این به معنای نیست که الزاماً الان جامعه دست بالا رو دارد، اما خب جامعه این توان رو در خودش میبیند که حاکمیت رو به چالش بکشه. و در مراسمی مثل عید فطر میبینیم که روحانیون یک روز قبل‌تر اعلام میکنند برخلاف نظر علی خامنه‌ای. الزاماً این مسئله در حوزه‌های مذهبی هم نیست، مثلا در مراسمی مثل چهارشنبه سوری یا نوروز هم که مورد انتقاد حاکمیت هست میبینیم جامعه حضور پرشوری داره و استقبال میکنه از چنین مراسمی.
مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی از رویارویی مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت با نظام گفت. اما گزارش‌های مرکز آمار ایران بیانگر رکود در بخش کشاورزی است، آماری که نشان می‌دهد خروج نیروهای متخصص از حوزه کشاورزی به مرز هشدار رسیده. بنابر آمار رسمی، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 1400 به بیش از منفی 7 درصد رسیده است. در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان، از علل این رکود پرسیدم.
دو تا مسئله ما اینجا داریم، یکی مربوط به وضعیت کشاورزی از لحاظ ابزارها و امکانات هست، مخصوصا مسائلی که مربوط به آب و مسئله اقلیمی و سرزمینی هست که خب عمده مناطق کشور با مشکل مواجه هستند و مخصوصا منابع آبی کافی در اختیار ندارن. خب محصولات کافی تولید نمیشه، پتانسیل تولید با تولید واقعی یک خلأ بسیار زیادی داره. در بسیار از مناطق بالای 60 درصد ما خلأ عمل کرد داریم، یعنی میتونستند خیلی بیشتر تولید بکنن، ولی خب تولید کم هست. به این دلیل خب نمیصرفه از لحاظ اقتصادی برای کشاورزها، هزینه ها بالا رفته و از طرفی هم تولید کم. از زاویه دیگر اگر بخوایم به قضیه نگاه کنیم، محصولات ایران در بازارهای جهانی هم آنچنان استقبالی ازش نمیشه، صادرات هم برای کشاورزها مشکل شده. با هم میبینیم که ماندگاری سموم در محصولات کشاورزی آن خیلی زیاد است و دوره کارنس سموم رعایت نمیشه، کودهای شیمیایی زیادی مصرف میشه، مخصوصا نیتروژن در بسیاری از محصولات ایران از حد مجاز بیشتر هست، خب خریدار آنچنانی در جهان ندارد. یکی دیگه از مسائلی که وجود داره مسئله کشاورزهای غایب هست. بسیاری از کشاورزها زندگی شهری رو انتخاب کردن، به شهر مهاجرت کردن، فقط عمل کشاورزی رو در روستا انجام میدن. خود این هم خب یک سری مسائلی رو به وجود آورده، زندگی شهری با زندگی روستایی تفاوت‌های زیادی رو داره و میبینیم در طی یکی دو نسل کلن شغل کشاورزی هم عوض میشه و اصولا اون کسایی که قبلا کشاورز بودن دیگه کار کشاورزی انجام نمیدن. حالا شما همه این فاکتورها رو در کنار هم بذارید، میبینید این روند هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ مهاجرتی به نوعی تحت تاثیر قرار گرفته و مهاجرت ها بیشتر شده به شهرها، حاشیه نشینی ها بیشتر شده، تولیدات کشاورزی کمتر شده. متاسفانه اثرات منفی اون هم در آینده قابل مشاهده خواهد بود. زمین هایی که رها میشن و کشاورزی در اون انجام نمیشه، میتوانند کانون هایی برای ریزگردها یا حتی بیابانزایی در اونها صورت بگیره.
با همین صحبت شما ادامه بدیم، خالی شدن حوزه کشاورزی چه تبعاتی برای کشور داره؟
وقتی که کشاورزها از مناطق روستایی کوچ میکنن، خب معمولا به مناطق برخوردارتر میرن، حالا از لحاظ رفاهی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ شغلی، و اون هم شهرهای بزرگتر هست و در حاشیه شهرها استقرار پیدا میکنن. خود اونها میتوانند بار و فشار بیشتری رو بر دوش شهرها بذارن، یعنی اونجا رد پای اکولوژیک بیشتر میشه، منابعی که در شهرها قبلا مثلا تا یه حدی استفاده میشد الان بیشتر باید استفاده بشه. خود این میتونه سبب بشه که اون مناطق هم با مشکل مواجه بشن و ناهنجاری های ضد اجتماعی وجود بیاد. شما به قضیه سوریه نگاه بکنید، دقیقا برمیگرده به تخلیه شدن روستاها و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و این جریاناتی که اونجا استارت زده شد. در حقیقت میتونه تنش های بزرگ اجتماعی و مسائل عمده زیادی و حتی از لحاظ زیست محیطی هم در شهرها به وجود بیاد، یعنی منابعی وجود نداره اینقدر که همه مردم بخوان در شهرها تجمع پیدا بکنند و با مشکلات عمده‌ای مواجه خواهیم شد.
آقای سهرابی، دولت یا بهتر بگم حکومت چگونه میتونه مانع این تبعات اجتماعی اقتصادی بشه؟
حاکمیت درست باید برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و حتی سیاسی اجتماعیش بر پایه برنامه‌های توسعه پایدار باشه. ما الگوهای زیادی رو داریم که مثلا برنامه 20 سازمان ملل، توافق پاریس، اگر این برنامه‌ها اجرا بشن و توسعه پایدار داشته باشیم، مشارکت مردمان محلی رو در تصمیم سازی ها، در تصمیم گیری ها، در اجرا داشته باشیم، امکانات رفاهی در روستاها وجود داشته باشد و همه این مسائل به سمت استانداردسازی بره، طبعا مردم از روستا به شهر مهاجرت نخواهند کرد و حتی ممکنه روند عکس رو داشته باشیم و مردم بخوان به روستا مهاجرت بکنند.
آقای سهرابی خیلی کوتاه لطفاً، آیا حکومت خواست و توانی برای این کار داره؟
من اراده ای نمی‌بینم. اصولا بخش کشاورزی هم درگیر باندهای مافیایی و فساد شده. می‌بینیم که محصولاتی وارد میشن بدون ضابطه کشاورزها، ازشون محصول خریداری نمیشه، بیمه‌های درست حسابی ندارن، هزینه ها بسیار بالا رفته. نهایتاً در حال حاضر کشاورزی به صرفه نیست. دولت میبایست یه برنامه اجرا بکنه که از لحاظ رفاهی، از لحاظ اقتصادی به صرفه باشه که مردم در روستاها بمونند و کشاورزی انجام بدن. اگر این کارو نکنه، در نهایت جامعه ایران و حتی حکومت و دولت هم از این قضیه متضرر خواهند شد.
تحلیل منصور سهرابی متخصص بومشناسی رو شنیدید از رکود در بخش کشاورزی. اما وقتشه که نظر و دیدگاه های شما رو بشنویم.
یکی از روحانیون نسبتاً شاغل در دم و دستگاه جمهوری اسلامی، گویا نماینده مجلس هم بوده در گذشته، ایشون گفته که این آشغالی ها که بیرون از ایران رفتن تبعیت جای دیگر دارن، حق بگن ما ایرانی هستیم و ندارن. ایشون در حدی نیست که چنین حرفی بزنه. بله، من تبعیت دولت جمهوری اسلامی رو ندارم و نخواهم داشت، ولی ایرانی هستم. اونجا ملکیست متعلق به تمام ملت ایران، من هم یکی از اونها هستم و الان تبعیت دولت اتریش رو دارم. ایشون بخواد نخواد من تابع قوانین اتریش هستم و بخواد نخواد ایرانی الاصل هستم.
برها اومده که آقای حسن روحانی رئیس جمهور سابق اصرار بر برگزاری رفراندوم داره برای مسئله حجاب. این اصرار بر برگزاری رفراندوم نشان از این نداره که ایشون خیلی آدم دموکراتیه یا خیلی آدم خوبیه یا خیلی برای شرایط مردم ایران ارزش قائله، چون ایشون 8 سال که رئیس جمهور بود فقط دروغ گفت. این نشانه ترس و وحشت افرادی مثل حسن روحانی از شرایط وخیم امروز و درک بهتر نسبت به دولت ابراهیم رئیسی از شرایط روز.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رهبر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گفته بود مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند. گفته که واکنش‌های زیادی رو در پی داشت، از جمله در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها غلامعلی حداد عادل رفراندوم رو موجب ایجاد فتنه توصیف کرده. هانا کاویانی از پژمان گلچین تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیده این حساسیت از چه رو در حلقه‌های قدرت در جمهوری اسلامی بار دیگه مطرح شده.
ما جمهوری اسلامی رو باید در دو سطح تفسیر کنیم، یکی در لحاظ در اون سطح نظری خودش که اساساً هیچ جایگاهی برای شهروندان ایران قائل نیست و برای مردم ایران و کلاً تئولوژی خودش رو حاکم میکنه بر همه چی در سیاست و ایده خودش رو تحمیل میکنه به دیگری. یک وجه جمهوری اسلامی وجه بسیار بسیار پیچیده این نظامه، اینکه از هر مفهومی میتونه برای بقای خودش فرصت بخره و این مفاهیم رو در فضای رسانه ترویج کنه تا فضای رسانه رو به سمتی ببره که اون موج اصلی که جامعه داره رو کمی منحرف کنه. این دو سطح جمهوری اسلامی در تفسیر این رویداد بسیار مهمه، بسیار مهمه. اون سطح اول جمهوری اسلامی که خب اساساً در گفتگوی خامنه‌ای با دانشجویان، که گفتگو که نه، در مونولوگ خامنه‌ای با دانشجویان کاملا مشهود دیگه، از اساسا هیچ حقی قائل نیست برای شهروندان. اصلا اینکه شهروندان اصلا چی کاره هستن در مورد زندگی و جامعه خودشون نظر بدن؟ مگه مالک جامعه شهروندانن؟ من مالک جامعه هستم. اون مفهوم نظری جمهوری اسلامی. اما در چه بزنگاهی این بحث رو مطرح میکنه؟ در بزنگاهی که ما خیزش انقلابی این 6 ماه اخیر رو در پیش پشت سر گذاشتیم، مردم هم بسته شدند، مردم ایران در خارج از کشور و داخل کشور بسیار هم رو شناختن، زنجیرهای انسانی گسترده صورت گرفته و دارن فعال فعال خودشون رو برای سرنگونی این حکومت انجام میدن. خب قاعدتا شما جمهوری اسلامی همیشه میاد تلاش میکنه یک آدرس غلط بده که تو بیا یه گام عقب تر، بیا رو رفراندوم فکر کن لااقل، بیا حالا هم توی زمین من تا من بتونم این زمین رو کمی برای تو آماده کنم، اما با ظاهری مخالف رفراندوم.
آقای گلچین، اگر که این حساسیت به نظر شما وجود نداشته باشه، اصلا چه لزومی داره که مطرحش بکنن؟ یعنی اگر که به قول آقای حداد عادل فتنه است، اگر که در جای دیگه صحبت از این میشه که این اتاق فکرهای دشمنه، اگر این روی کرد به مسئله ای مثل همه پرسی یا رفراندوم وجود داره، اصلا چرا بیا مطرحش بکنن؟ چرا یادآوری بکنن؟
عرض کردم اون روی کرده جمهوری اسلامی که از هر مفهومی به نفع بقای خودش استفاده میکنه، همچنین در تحلیلام اسم میبرم مکانیزم بدیل ساز ناپایدار، همواره میاد در کنار بختیار بازرگان میسازه، کنار بازرگان بنی صدر میسازه، نه اینکه بسازه، یعنی پدیده فرایند شکل گیریش اینطوره. الانم در نگاه براندازان عبور مطلق از جمهوری اسلامی مطرحه در فضای عمومی. خب میاد رفراندوم رو داغ میکنه، اما با چه شکلی؟ خودت که نمیاد بگه بیا این رفراندوم را بندازی. فضای فکری رو میسازه که شما وارد یک دوگانه بشین و دفاع کنید از رفراندوم، در صورتی که اصلا بازی این نیست. اصلا اون چیزی که به تحلیل من هست، زمین بازی عبور مطلق از جمهوری اسلامی. رفراندوم یه بخش جزئیه و در قانون اساسی اصلا جواب نمیده. یعنی اگر افراد بند ولایت فقیه اصل 5 قانون اساسی، اصل 57 قانون اساسی رو مردم بخونن و ببینن، میبینن که اصلا در چنین قانون اساسی اصلا رفراندوم مطلقاً امکان پذیر نیست.
بله، مثلا اصل 59 میگه که باید در مسائل مهم این اتفاق بیفته، منوط به تصویب مجلس. بعد میره جای جلوتر در 110 میگه که رهبر جمهوری اسلامی باید البته این رو امضا بکنه و فرمان رو بده که این همه پرسی بخواد برگزار بشه. بله. اما ما در شرایطی داریم صحبت میکنیم که مثلا امروز مولوی عبدالحمید به رفراندوم کلمه همه پرسی یا رفراندوم اشاره نمیکنه، ولی باز میگه که جمهوری اسلامی باید بیاد و به نظر اکثریت مردم ایران تن بده. برای مشخص شدن این نظر اکثریت مردم ایران چگونه باید این مشخص بشه؟ راهی به جز رفراندوم مثلا چی میتونه باشه؟
اینکه چه راههایی وجود داره، این خودش یک بحث دیگری آغاز میشه. اما در خود مسئله رفراندوم در ساختار جمهوری اسلامی، چه تجربه هایی که سابقه بر این انتخابات های جعلی که برگزار کرده به مردم فریب داده، هنوز مردم معترضن بر نتیجه انتخابات 88 و هیچ کسی پاسخ نگه، رأی منکوبی پاسخ موند، چه در اون دوره های 84 آقای معین و احمدی نژاد، این اعتراضات کماکان بی پاسخ مونده و یعنی اعتبار جمهوری اسلامی برای برگزار کردن یک رفراندوم هنوز جای سواله. و خود رفراندوم در درون قانون اساسی، عرض کردم با بند اصل 57 قانون اساسی، اگر بهترین بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بگذاریم جلومون که از حقوق بشر، انسان، حقهای دیگر انسانی یاد میکنه، اما اصل 57 ناقض همه اون بندهاست و این قانون اساسی هیچ ظرفیت تغییر نداره.
از بحث رفراندوم که بگذاریم، وزیر دفاع اسرائیل بار دیگه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تهدید نامیده و گفته باید یکی از دو شیبه اقدام نظامی یا تهدید نظامی معتبر به کار گرفته بشه. گروهی از ناظران بر این باورن که ایران و اسرائیل به یک رویارویی واقعی و مستقیم نزدیکتر میشن. هانا کاویانی در گفتگو با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل، از احتمال اقدام نظامی اسرائیل پرسیده.
ببینید، من تصور میکنم برای تحلیل شرایط و روابط میان ایران و اسرائیل و تنش‌ها و تهدیدهایی که میان دو کشور وجود داره، با توجه به قدرت رسیدن مجدد آقای نتانیاهو، ما باید شرایط رو تا اندازه مشابه روندی بدونیم که در دوران پیشینی که ایشون در قدرت حاضر بودن در واقع مقایسه بکنیم. روی کردی که آقای نتانیاهو در پیش میگیره در قبال ایران نظر متفاوت هست با دیگر شخصیت‌های سیاسی در اسرائیل، و قدری با توجه به این که هرچند تنش‌ها بین در واقع میشه گفت از کلمه اختلاف نظر بهتر استفاده بکنم، اختلاف نظرهایی که بین واشنگتن و تل آویو وجود داره بر سر اتخاذ رویکرد مناسب در مقابل ایران، اسرائیل تلاشش رو میکنه که فضا رو تنش‌آمیزتر و جدیتر و امنیتی‌تر نشون بده، برای اینکه به هر حال امریکا رو متقاعد بکنه، برای اینکه نوعی برخورد سخت‌تر و اقدام جدیتری رو در قبال ایران.
اما آقای جعفری، فقط اینجا این سوال مطرح میشه که این چقدر وابسته به شرایط و چقدر وابسته به یک فاکتوری به نام بنیامین نتانیاهو. به هر حال ما میدونیم که مثلا گستردگی برنامه هسته‌ای ایران امروز در چه سطحی است، وضعیت منطقه در چه سطحی است، رویکرد اسرائیل با گروه‌های مثلا حماس و حزب الله چگونه است. این چقدر بسته به شرایط، چقدر بسته به دولتی است که نتانیاهو پیش می‌بره.
ببینید، مسئله دولتی که در اسرائیل روی کار هست شرایط رو متفاوت می‌کنه از بعد انتخاب راهبرد و تاکتیک، به این دلیل که به هر حال اختلاف نظری وجود نداره در خصوص تهدید جمهوری اسلامی برای اسرائیل. اما رویکرد آقای نتانیاهو در واقع این هست که اون شیوه کاری که دولت دموکرات امریکا به دنبالش هست و این که کنترل برنامه هسته‌ای ایران رو به این شکل و نه از طریق اقدام نظامی پی بگیره، چندان مورد پذیرش آقای نتانیاهو نیست. من فکر می‌کنم این انتخاب تاکتیک و راهبرد متفاوت هست که شرایط رو باز در زمانی که دولت‌ها و شخصیت‌های مختلفی در اسرائیل روی کار هستند متمایز می‌کنه.
آقای جعفری، این صحبت‌هایی که امروز مطرح میشه یک حلقه‌های یا یک لایه‌های متفاوتی داره، از جمله مسائلی که مثلا در طول دو روز اخیر ما شاهد اون بودیم، به تیتر خبرها هم راه پیدا کرد، بحث مثلا باز کردن یک سفارت اسرائیل در بسیار نزدیک مرزهای ایران در اشق‌آباد در ترکمنستان، پایتخت ترکمنستان بود. اسرائیل در طول این سال‌ها هیچ وقت ساختمان سفارت نداشت، اونطور که گزارش شده سفیر اسرائیل و روابط دیپلماتیک این کشور از دفاتر مثلا موقت انجام میشد و حالا اسرائیل تصمیم گرفته پس از حضور پررنگی که در آذربایجان داره در زمینه ترکمنستان هم فعال باشه. این گونه اقدامات رو باید چگونه ببینیم و چجوری تحلیل بکنیم؟
همینطور است، شما به نکته درستی اشاره کردید. واقعیت این هست که اسرائیل در سالهای اخیر رویکردی رو اتخاذ کرده که بر مبنای اون تلاش داشته حلقه رو بر ایران تنگتر کنه. موضوع آذربایجان مسئله بسیار قابل توجهی هست. روابط تهران با باکو در واقع میشه گفت به تنش‌آمیزترین حالت خودش رسیده. در سالهای قبل ما شاهد این بودیم که اسرائیل روابط خودش رو عادی سازی کرد با برخی از کشورهای عربی و حضور خودش رو در خلیج فارس تا اندازه پررنگ‌تر کرد. اقدام افتتاح سفارت در ترکمنستان که در واقع در 20 کیلومتری مرز ایران این سفارت افتتاح شده و به عبارتی نزدیکترین مقر دیپلماتیک اسرائیل به خاک ایران به شمار میره، رو هم به نظر من باید در همین راهبرد تحلیل و ارزیابی کرد. به این معنی که اسرائیل تلاش میکنه که خودش رو نزدیکتر کنه به ایران و میزان احاطه، نفوذ و در واقع نظارت خودش رو بر ایران گسترش بده. این هم به نظر من برمیگرده تا اندازه‌ایش به سیاستی که پیشتر جمهوری اسلامی در پیش داشته و تلاش داشته که از طریق اون چیزی که در ایران تحت عنوان محور مقاومت یاد میشه خودش رو به اسرائیل و مرزهای اسرائیل نزدیکتر بکنه و حالا این واکنش اسرائیل در واقع ابعاد تازه‌تر و گسترده‌تری داره به خودش میگیره که میتونه نگرانی‌های امنیتی جدی رو برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه.
این رویکردی که در تهران میشنویم رو باید چه کار بکنیم باهاش در میان همه این چیزهایی که دربارش صحبت کردیم، مثلا صحبتهایی که ابراهیم رئیسی در روز ارتش داشت مطرح میکرد، از حیفا و تل اویو داره همچنان صحبت میکنه، صحبتهایی که البته اون هم تازگی نداره در تهران همانند اون چیزی که در اسرائیل شنیده میشه، این رو باید کجای کار گذاشت؟
دقیقا نکته اصلی همین هست که شما اشاره کردید که این جدید نیست. در واقع این لفاظی ها و تهدید ها و جنگ های لفظی و روانی که مقام های جمهوری اسلامی بسیار درش متخصص هستن که البته صرفا هم در حد حرف و تهدید باقی میمونه، بخشی از سیاست جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل در طی سالهای اخیر بوده و ما عملا ندیدیم که این تهدیدها خیلی جنبه عملی به خودش داشته باشه. اسرائیل عملا هر کاری که دلش خواسته در طی سالهای اخیر در داخل ایران، در خاک ایران، در تأسیسات هسته ایران انجام داده در نزدیکی پایتخت، یکی از اونطوری که مقام های جمهوری اسلامی میگن شخصیت های تاثیرگذارشون در حوزه هسته ای و موشکی رو ترور کردن و عملا جمهوری اسلامی ایران نتونسته واکنش خیلی جدی نسبت به این ماجرا داشته باشه. من تصور میکنم اون چیزی که آقای رئیسی هم تحت عنوان نابود کردن تل‌آویو و حیفا ازش یاد میکنن رو هم ما باید در همین حد اندازش رو بدونیم و نباید سطحی گسترده‌تر و جدی‌تر از این یک لفظ ساده به نظرم براش در نظر بگرفت.
خب اما از حمله نظامی هم بگذریم به مدرسه میرسیم. آیا مدرسه مکانی برای آموزش یا پایگاهی برای حکومت و بسیج؟ در حالی که استاندار بوشهر اعلام کرده دیگه نباید معلم غیر بسیجی در بوشهر وجود داشته باشه، معلمان و کارشناسان نسبت به گسترش این دو تفکر هشدار میدن. سالها سر مدارس ایران پایگاه‌های بسیجی به منظور ترویج و نهادینه کردن تفکر انقلاب ایجاد شده، اما بسیجی بودن تمام معلم‌ها حرفی بی سابقه و برخلاف تمامی منشورها و کنوانسیونهای بین المللی در مورد کودکانه. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
تداوم تهدیدها و دور جدید تعلیق و اخراج دانشجویان و برخوردها و فشارهای شدید با آنها برای اعمال حجاب اجباری و همزمان ادامه تحصن و اعتراضات دانشجویی، دانشجویانی که روی پلاکاردهایشان نوشتند شجاعت تمام شدنی نیست و قسم می‌خورند که تا پایان ایستادند برای خون یارانشان. صدای فریاد تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی در دانشگاه تهران با تاکید بر این شعار که دانش آموزا مسموم، معلمات تو زندون، حجاب شده گیرشون و همه اینها و فضای دانشگاه‌هایی که بیش از پیش امنیتی و پر از رعب و وحشتند. تشدید برخورد با دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با هدف اعمال حجاب اجباری و دور جدید صدور احکام ممنوع ورودی و تعلیق. روزنامه شرق در گزارشی از ادامه تعلیق و ممنوع ورودی ده‌ها دانشجو و در مواردی ضرب و شتم آنها به دنبال تجمعات روز 16 اسفند ماه در دانشگاه‌ها برای اعتراض به حملات علیه دانش آموزان دختر خبر داده است. در این گزارش که از دور تازه سرکوب‌های دانشجویی در اعتراضات اخیر به عنوان موج سوم برخورد با دانشجویان نام برده، تأکید شده است که موج سوم برخورد با دانشجویان به خاطر تعداد دانشجویانی که هدف قرار گرفته شدند و سنگینی احکام انضباطی بیش از پیش در حال اجراست. این گزارش در حالی منتشر شده است که پیشتر نیز شوراهای صنفی دانشجویان کشور در 22 فروردین ماه اعلام کرده بودند که دست کم 435 دانشجوی معترض در دانشگاه‌های سراسر کشور اخراج و تعلیق شدند و همه این احکام غیر از بازداشت صدها دانشجویی است که در اعتراضات دانشگاه‌ها به ویژه در دو سه ماه اول اعتراضات از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت و مدتی زندان شدند و برخی نیز همچنان در زندان به سر می‌برند. برخوردهای قهرآمیز و شدید نیروهای حراست و لباس شخصی هم برای اعمال حجاب اجباری در دانشگاه‌ها شدت گرفته است. در همین رابطه تشکل‌های دانشجویی گزارش شدند زهرا رحیمی دانشجوی دختر دانشگاه یزد در پی فشار روانی وارد شده در سومین جلسه کمیته انضباطی خود به خاطر تهدیدات رئیس دانشگاه و صدور حکم دو ترم تعلیق از تحصیل به بیمارستان منتقل شد. شورای صنفی دانشجویان کشور نیز در گزارش خود درباره پرونده زهرا رحیمی نوشته است که دوستان او توسط ماموران تهدید شدند تا خبر بستری شدنش در جایی نشر نشود. همزمان کانال دانشجویان متحد خبر داده که پس از تجمع 27 فروردین ماه در اعتراض به مقررات حجاب اجباری و برگزاری جلسات کمیته اخلاقی و سختگیری نیروهای حراست، چندین دانشجو از جمله دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از حق برخورداری از خوابگاه محروم شدند. همزمان با افزایش فشارها بر دانشجویان در دانشگاه‌های سراسری کشور، جمعی از دانشجویان دانشگاه مازندران در بیانیه اعتراضی نوشتند: اکنون که مرتجعین و متهجرین بار دیگر ارتش سیاه خود را بر مسیر زندگی ما سد کردند، ما دانشجویان پرچم خیزش زن، زندگی و آزادی را در دست خواهیم گرفت.
خب، گزارشی که انشا فری رو شنیدید از درخواست استاندار بوشهر برای اینکه همه معلمان این استان باید بسیجی باشند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید شرکت‌های هواپیمایی داخلی خواهان افزایش 100% قیمت بلیط‌ها هستند، این در حالی است که هنوز تصمیمی در خصوص این افزایش قیمت از سوی وزارت راه و ترابری اتخاذ نشده. پروانه وحید منش نگاهی داشته به این موضوع و معضلات شرکت‌های هواپیمایی در ایران.
باز صحبت از گران شدن بلیط هواپیما. این بار اما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید شرکت‌های هواپیمایی خواهان افزایش 100% قیمت بلیط‌ها شدند. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، قیمت بلیط هواپیما 22 ماه است که در ایران بدون تغییر مانده و در صورت عدم اصلاح صنعت هوایی را دچار مشکلات جدی خواهد کرد. محمد محمدی بخش میگوید تصمیم درباره قیمت نهایی بلیط‌ها در ستاد تنظیم بازار اتخاذ خواهد شد. به گفته این مقام اجرایی، از تیرماه 1400 تا کنون هیچ گونه افزایش قیمتی صورت نگرفته است. این در حالی است که در بهمن ماه سال گذشته افزایش قیمت بلیط هواپیماها به درخواست شرکت‌های هواپیمایی تا 30% در بسیاری از پروازها اعمال شد و با شکایت‌های بسیاری از سوی مردم روبرو گردید. محمد محمدی بخش در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح چرایی افزایش بلیط هواپیما گفته است: با توجه به افزایش نرخ ارز که بخش اعظمی از هزینه شرکت‌های هوایی بر این مبناست، همچنین حقوق و دستمزد و تورم، پیشنهاد انجمن شرکت‌های هوایی در اردیبهشت ماه سال قبل افزایش 40% تا 45% قیمت بلیط بود که سازمان هواپیمایی کشوری در سال 1401 در شورای عالی افزایش 30% را تصویب کرد. اما این افزایش قیمت از اردیبهشت ماه سال گذشته تا کنون اعمال نشده است. او با اشاره به مشکلات متعدد شرکت‌های هوایی به دلیل نرخ ثابت بلیط‌ها گفت وزارت راه و ترابری در صدد کمک به ایرلاین هاست که باید در شرایط استاندارد اداره شوند و چالش جدی برای این صنعت به وجود نیاید. دوم فروردین ماه امسال مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته بود سال گذشته بخش حمل و نقل هوایی مسافری تورم 40% را تجربه کرد. ضمن اینکه تعرفه واردات قطعات موتور هواپیما از 4200 تومان به 28500 تومان رسید که احتمالاً این نرخ تغییر کرده است. به گفته مقصود اسعدی سامانی، با توجه به افزایش دستمزد 39% سال گذشته و 27% طی امسال و همچنین قیمت موتور و قطعات هواپیما و هزینه‌های حمل آن در سطح جهان، شرکت‌های هواپیمایی خواستار افزایش تا 100% قیمت بلیط‌ها هستند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به تبعات عدم تغییر نرخ بلیط در پروازهای داخلی گفت عدم امکان جایگزینی منابع موجود به ویژه تأمین موتور هواپیما بعد از اتمام سایکل موتورها، زمینگیر شدن بیش از 50% ناوگان هوایی کشور و احتمال افزایش این مسئله در سال جاری، عدم وجود منابع مالی و امکان تأمین قطعات و تجهیزات برای بروزرسانی، کاهش ضریب ایمنی پروازها، احتمال افزایش سوانه، افزایش زیان شرکت‌های هواپیمایی و احتمال ورشکستگی ایرلاین‌ها عدم امکان نوسازی ناوگان و خرید هواپیمای نو یا با سن کم، کاهش صندلی قابل عرضه، افزایش دوره انتظار دریافت بلیت هواپیما با توجه به افزایش تقاضا بعد از پایان کرونا و مهمتر از همه فرار صنعت هوایی کشور است. باید دید با وجود مشکلاتی که دامان شرکت‌های هوایی را گرفته و نگرانی‌های موجود از افزایش قیمت بلیت پروازها، چه تصمیمی در قبال این موضوع در ستاد تنظیم بازار اتخاذ خواهد شد.
خب شرکت‌های هواپیمایی داخلی خواهان افزایش 100% قیمت بلیت هواپیمایی شدند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم گفته این صنعت به اصلاح قیمتی احتیاج داره و در غیر این صورت دچار مشکل جدی خواهد شد. گزارشی شنیدید از پروانه وحید منش.
مالیاباد
بازار تلفن‌فروشی سوری سوهر
داشته
کرد مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان حسنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین و همزمان با تشدید درگیری‌ها در شرق کشور، کیف برای نخستین بار طی ماه گذشته هدف حمله پهپادهای انتحاری ساخت جمهوری اسلامی قرار گرفت. این حمله تنها ساعتی پس از آن رخ داد که دبیرکل ناتو در جریان سفر به کیف تاکید کرد جایگاه واقعی اوکراین در ناتو است. کرملین میگوید جلوگیری از عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی یکی از اهداف عملیات ویژه نظامی است. آنا رایسکا گزارش می‌دهد.
12 پهپاد انتحاری ساخت ایران شب گذشته به کییو و استان‌های مجاور حمله ور شدند. نخستین حمله پهپادی به کییو طی 25 روز اخیر با پدافند هوایی دف، اما در وینیتسا و پولتاوا باعث تخریب زیرساخت غیر نظامی شد. این سومین شب متوالی است که روسیه پس از وقفه دو هفته‌ای اوکراین را هدف پهپادهای شاهد 136 قرار می‌دهد. به گفته مقامات اوکراینی، ایران به رغم تکذیب مکرر دولت مردانش همچنان از ارتش روسیه در اوکراین حمایت تسلیحاتی می‌کند. ناتالیا گومینیوک، سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوب، جمعه به خبرنگاران گفت ایران با تحویل سلاح‌های ارزان قیمت این فرصت را برای روسیه فراهم آورده تا ضمن صرفه‌جویی در موشک به تضعیف پدافند هوایی اوکراین و ترور غیرنظامیان اوکراینی ادامه دهد.
більш дешевим способом, ніж ракети, вони зараз атакують, оскільки економлять ракети.
با گذشت بیش از 420 روز از آغاز تهاجم نظامی روسیه، درگیری‌ها در شرق اوکراین ادامه دارد. و گزارش انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاهی که روزانه اخبار اوکراین را تحلیل می‌کند، طی چند روز گذشته حملات به باخمود، به ویژه حومه غربی این شهر، شدت بی‌سابقه یافته و آخرین مسیر پشتیبانی نیروهای اوکراینی را به خطر انداخته. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین از ادامه درگیری‌ها گزارش می‌دهد. با محاصره باخمود را تایید نکرده. سرگی گرابسکی، کارشناس نظامی، تازه ترین تحولات جنگ را شرح می دهد.
پس از چندین موج حملات پهپادهای شاهد که اطلاعات پدافند هوایی اوکراین را در اختیار روسیه می گذارد، نظامیان روس می توانند مجدداً اوکراین را هدف حمله گسترده موشکی قرار دهند. هم برای تخریب مراکز پشتیبانی نیروهای مسلح و هم برای ضربه زدن به اقتصاد کشور و تضعیف روحیه مردم. این یک بخش از استراتژی نظامی روسیه است. بخش دیگر مربوط به جبهه است و در آنجا شاهد سه رویکرد هستیم. اول، تشدید تلاش‌ها برای تصرف باخمود که به هدف شماره یک تبدیل شده، عمدتاً به آن دلیل که کنترل این شهر تأثیر روانی فراوان بر طرفین درگیر خواهد گذاشت. دوم، حملات پیوسته و بمباران شهرها در حاشیه خط مقدم، کرمینا، آودیفکا، مارینکا و بوگلدار، و سرانجام تقویت خطوط دفاعی نیروهای روس به ویژه پیرامون میلیتوپول که به ظن مسکو هدف اصلی ضد حمله ارتش اوکراین خواهد بود. توقعات از این ضد حمله بسیار بالاست، اما فعلا جنگ فرسایشی در جریان است.
جمعه وزیر دفاع اوکراین با وزیر دفاع آمریکا و مقامات ارشد نظامی 50 کشور که گروه حمایت از اوکراین را تشکیل دادند، برای 11 بار در رامشتاین آلمان گرد هم آمدند تا ادامه ارسال تسلیحات به کیف را بررسی کنند. در آستانه این نشست، ین ستولتنبرگ دبیر کل ناتو در نخستین سفر خود به کیف از آغاز جنگ خواهان افزایش تلاش ها برای تضمین پیروزی اوکراین شد و تاکید کرد جایگاه اوکراین در ناتو است.
Ukraine's rightful place is in NATO and over time our support will help you make this possible.
دبیر کل ناتو جمعه تاکید کرد تمام اعضای این پیمان پذیرفتند اوکراین باید عضو ناتو باشد. اما به رغم پافشاری مقامات اوکراینی بر ضرورت تسریع این روند، نظر غالب این است که پیوستن اوکراین به ناتو تنها پس از پایان جنگ امکان پذیر است. از سوی دیگر دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین با این ادعا که تصمیم رئیس جمهور روسیه برای حمله به اوکراین صحیح بود، ناتو را دشمن و عضویت اوکراین در این پیمان را تهدیدی جدی برای امنیت روسیه دانست.
будет представлять собой серьёзную существенную опасность безопасности нашей страны.
در حالی که مقامات روس اوکراین را تهدید می‌دانند، ارتش روسیه جمعه تایید کرد انفجار مهیب در شهر بلگراد در خاک روسیه به دلیل سقوط مهمات از هواپیمای سوخو-34 بود. به عبارت دیگر بمبی که قرار بود به اوکراین پرتاب شود به یک شهر روسی اصابت کرده و باعث خرابی کامل یک ساختمان مسکونی، چند خودرو و زخمی شدن دست کم 3 نفر شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که رادیو فردا رو برای پیگیری آخرین اخبار انتخاب میکنید. شما شنونده رادیو فردا هستید و ما هم بهترین شنونده شما. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2420-221-112-113 یکی از راه‌های ارتباط شماست. نظرات شما به ما کمک میکنه که اطلاع رسانی بهتری داشته باشیم برای شما. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در آرامش شاد باشید و مانا.